تربت و باران
کجاست کوه دماوند؟ یک خره می گفت نشان دهید به من آن بلند بالا را.
مردمان آزاده قله قله استاده، مشت ها همه فولاد، دوش ها تفنگستان.
الله 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 لا اله الا الله.
شعر انقلاب.
ای شکوه شعر من، ای تمام باورم، در تنین نام تو اقتدار کشورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. بار دیگر در ویژه برنامه شعر انقلاب تبریک عرض میکنم خدمت شما دهه مبارک فجر رو و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
بوی دلجوی فجر می آمد، نوبت عاشقانه دیدار. باغ‌ها عاشقانه می رفتند در زمستان به پیشواز بهار.
ویژه برنامه شعر انقلاب رو میشنوید. در 9 برنامه گذشته با حضور دو کارشناس محترم، جناب آقای تقی دخت و جناب آقای سید مهدی حسینی، پیرامون شعر انقلاب صحبت کردیم. از ماهیت شعر انقلاب گفتیم، از ویژگی ها و ظرفیت ها و فراز و نشیب های شعر انقلاب با شما صحبت کردیم. در این برنامه و برنامه آینده هم از منظری دیگر بحث شعر انقلاب رو انشالله مورد بررسی قرار خواهیم داد، به حضور کارشناس محترم که در استودیو رادیو معارف حضور دارن. برادر ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین جواد محمد زمانی، خیلی خوش آمدید آقا، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق و موفقیت دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. خوشحال هستم که در این مجال و در این فضا با شما صحبت میکنم. اما حاجی زمانی، شما هم سالها هست که تجربه میکنید یه فضای متفاوت از شعر انقلاب رو. شاید از بسیار از مردم سوال کنند، یکی از ویژه ترین برنامه های شعری که در طول این سالها برگزار میشه و تأثیرگذار هست چی هست؟ قطعا اشاره میکنند به جلساتی که مربوط میشه به دیدار شاعران با مقام معظم رهبری که هر ساله در نیمه ماه مبارک رمضان اتفاق میفته و بازتاب رسانه‌ای خیلی خوبی هم داشته، به خصوص این سالهای اخیر، و میشه انعکاسش رو در گوشی‌های همراه مردم، در نگاه و توجهی که به این شعرخوانی‌ها میشه، حضور شاعران جوان در کنار پیشکسوت در این عرصه دونست. این برنامه سال‌های سال هست که برگزار میشه، فکر کنم از زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری این برنامه آغاز شده و ادامه داره. چقدر تأثیرگذار میدونید این برنامه رو؟
بله، من هم این برنامه رو در واقع مهمترین اتفاق ادبی هر سال میدونم.
بله،
که در واقع در طی این سالهای متمادی تأثیر بسیار عمیقی بر شعر انقلاب گذاشته و تشویقه های ایشون، امیددهی های ایشون، راهکارهایی که رای کردن در طی این سالها و اون شور و شوقی که در دیدار با ایشون هست، همه اینا تأثیرگذار در جوامع ادبی، انجمنهای ادبی در طی سالهای متمادی بوده. خب نگاه ویژه‌ای که ایشون به شعر دارند به نظر من بسیار حائز اهمیت هست، که واقعا بعضی وقتا برای خود شعرا هم سوال میشه شعر چه جایگاهی داره.
بله،
و در واقع علت اهمیت دادن به شعر چیه. خب ایشون چند تا تعریف زیبا درباره شعر دارن و درباره کارکردهای شعر در طی این دیدارهای مختلف. یکی از تعبیرهای ایشون این بود که شعر یک ثروت ملیه.
بله بله،
در کشور ما یک ثروت ملی هست، خب و باید این ثروت رو ما افزایش بدیم. خب ببینید، وقتی که انسان یک ثروت عظیمی رو داره، به دنبال این هستش که یک، این ثروت رو حفظ بکنه، دو، این که این ثروت رو چند برابر بکنه،
درسته،
و از روز گذشته ثروتمندتر باشه. ما نگاهمون وقتی به شعر این باشه، خب خیلی متغیر میشه. شما ببینید در بین مردم ما مثلا نفت به عنوان یک ثروت ملی مشهور هست و همه اذعان دارن که ما باید این ثروت رو به نسل‌های آینده برسونیم، باید استفاده بهینه بکنیم از این. حالا نفت در مقابل ثروت‌های فرهنگی مثل شعر اصلا قابل مقایسه نیست. ثروت شعر واقعا یک ثروت عظیم فرهنگی هست.
بسیار.
و یکی از سفارش‌های ایشون این هستش که ما شعرمون رو به جایی برسونیم که در واقع کمککار اون تمدن عظیم جهانی اسلامی در آینده باشه.
درسته.
یعنی این شعر به عنوان یک پایه اون تمدن عظیم اسلامی که شکل خواهد گرفت انشاءالله بتونه کارکرد در واقع عظیم خودشو داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی مقدمه خوبی بود برای ورود به بحثمون. پلی بزنیم از همین بحث به نظرات کارشناسی و جامعه مقام معظم رهبری پیرامون شعر و به ویژه شعر انقلاب که این روزها بهانه خوبی هست که ما صحبت کنیم در این مورد. برنامه‌ای که آجای زمانی ما پیش از این داشتیم در همین ویژه برنامه شعر انقلاب خیلی مطرح شد، این که ما یکی از خلأهای امروز شعر انقلابمون عدم نظریه پردازی هست و اینکه در پژوهش آنگونه که باید و شاید قدم‌های بلند و محکمی بر نداشتیم و فکر می‌کنم بعد از بروز و ظهور گونه‌های مختلف شعری، قالب‌های مختلف و فرازهای مختلف الان میشه با یک نگاه بدور از تعصب پیرامون شعر انقلاب صحبت کرد، حتی بعضی ویژگی‌های شعر انقلاب رو به عنوان چارچوب شعر امروز محسوب کرد و پیرامون صحبت کرد. اما مقام معظم رهبری به تأثیر از معصومین علیهم السلام و بزرگان دین نگاه خاصی به عرصه ادبیات و به خصوص شعر دارند. همطور که ما در فرازهای فوق‌العاده و خارق‌العاده از معصومین این توجه رو به شعر می‌بینیم، حضرت آقا هم به شکل علمی و عملی در هر دو عرصه پیرامون شعر هم صحبت کردند و هم فراهم کردند فضای ارتقای شعر رو از طریق جلساتی که دارن. خودتون هم بودید تو اون جلسات، مشغله‌ای که ایشون دارن قطعا فراوان فراوان هست، اما 3 ساعت گاهی وقتا 4 ساعت در نیمه ماه مبارک رمضان اینکه در محضر ایشون شعرا حضور داشته باشن و ایشون با صبر و حوصله فراوان بشنوند و توضیح بدن، خب خیلی قابل توجه هست و همین سیره عملی مقام معظم رهبری میتونه الگویی باشه برای مسئولین دیگر در عرصه‌های دیگر تا توجه کنند به هنر و بیویژه شعر. اما وارد بحث اصلی بشیم و نگاه مقام معظم رهبری به شعر و اون چیزی رو که پیرامون شعر انقلاب ایشون قلمداد میکنن و به قول معروف از شاعران گاهی وقتا مطالبه میکنن، به خصوص در این دیدارها در لابلای شعرخوانی گاهی وقتا نکاتی رو میفرمایند، گاهی وقتا در بیاناتی که در انتهای جلسات دارن و در دیدارهای مختلفی که پیرامون شعر صحبت میکنن.
بله، ببینید من برای اینکه وارد بحث بشیم ابتدا یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم که فکر میکنم تو بحث ما تاثیرگذار باشه و اون که در واقع نگاه ما به فرهنگ چی باشه. ببینید انقلاب ما یک انقلاب فرهنگیه.
دقیقاً.
مقام معظم رهبری در یکی از بیاناتشون میفرمان که در واقع شعر حافظ هویت ملی ماست. بعد میفهمن که اگر این هویت ملی نبود انقلاب ما هم پیروز نمیشد. میفهمن اگر این هویت فرهنگی و ملی نبود،
بله،
انقلاب ما هم پیروز نمیشد و اگر این هویت فرهنگی نبود یک امامی مثل امام ما که نهضت را به وجود آورد و به سرانجام رساند اصلا خلق نمیشد، درست نمیشد. یعنی میفهمن وجود مبارک حضرت امام در انقلاب ما در واقع محصول این تمدن در واقع اسلامی، این فرهنگ عظیم اسلامی هست. ببینید مثلا شاید شما هم مواجه شده باشید، خیلی ها در اولین سوالی که به ذهنشون خطور میکنه درباره حافظ، سعدی، مولانا، سنایی، فردوسی، اینکه خب مثلا مذهب اینا چی بوده؟ تشیع بوده؟ اهل تسنن بودن؟ مثلا اولین سوال اینه.
بله.
ولی به واقع نگاه بکنیم اینها گلهای معطر بوستان فرهنگ اسلامی هستند. یعنی در این فضای فرهنگ اسلامی، در این گلستان فرهنگ اسلامی اینها رشد کردند، گلهای شکوفای در واقع اون فرهنگ هستند. و الا شما به ایران قبل از اسلام نگاه بکنید، خب شعر هم حضور داشته، بعضی از اونها هم در قالب کتیبه ها به دست ما رسیده، ببینید مثلا اون شعری که در قبل از اسلام بوده با این شعرهایی که بعد از اسلام از قرن 4 و 5 به بعد سروده شده قابل مقایسه است در مضامین. اینها در پناه قرآن و اطرد رشد کردن و این آثار ماندگار رو خلق کردن و واقعا این عبارت این من الشعر لحکمه رو در واقع جامعه عمل بهش پوشوندن، یعنی در واقع حکمت رو در قالب شعر آوردن. خب حالا ما وقتی میگیم شعر انقلاب باید توجه بکنیم که یکی از ارکان شعر انقلاب باید در واقع حفظ این هویت فرهنگی باشه، چون انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود در درجه اول و فرهنگ اصالت داره در انقلاب ما نسبت به اقتصاد، نسبت به مسائل دیگه‌ای که وجود داره، و ما باید بنیان‌های فرهنگی رو در قالب این شعر در واقع تکامل ببخشیم، پیشرفت براش ایجاد بکنیم. حالا ایشون می‌فهمن که این در واقع باز بودن فضای جولان افکار در عرصه‌های مختلف فکری یکی از هدیه‌های انقلاب اسلامی هست به شعر.
بله.
یعنی بعد مثال میزنم میفهمن که شما قبل از انقلاب ببینید مثلا مرحوم امیری فیروزکوهی یک شاعر مطرحی بود و در واقع شاعر قوی بودم، آثار رو میبینه، غزلهاش میبینه، انصافا غزلهای سخت و پخته فراوانی داره. بعدشون فهمد با اینکه شاعر درجه یکی بود یک گوشه منزوی بود، با 4 نفر 5 نفر شاعر جلسات محدود در گوشه انزوا قرار داشت. میفهمن اما بعد از انقلاب میبینی به برکت این در واقع فراخ بودن عرصه جولان فکری در واقع شعرا فرصت ظهور و بروز پیدا کردن در جامعه، در رسانه ملی، در فضای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز علمی، در میان طبقات مختلف مردم، در همایش ها، جلسات مختلف میبینید شاعر ظهور و بروز داره. خود این خیلی پدیده مهمیه، خود این که شما بتونید شعر رو از انزوا خارج بکنید. خب این برکت انقلابه، یعنی انقلاب این فضای فکری باز رو فراهم آورد برای گروه های مختلف مردم، برای آحاد مردم، و در این میان شعرا در واقع این فضا رو فراخ دیدن، آماده دیدن و رشد کردن.
درسته.
بنابراین تو شعر انقلاب باید این نکته رو لحاظ بکنیم که این خدمات متقابل شعر و انقلاب به هم، یکی از خدمات انقلاب به شعر و هدایای انقلاب به شعر این بود که این فضا رو آماده کرد برای شعر.
درسته.
پس در مقابل شعر هم باید یک خدمتی نسبت به انقلاب داشته باشه. یعنی ما نمیگیم که همیشه شعر بیاد نسبت به انقلاب خدمت بکنه اما انقلاب به شعر خدمتی نکنه. نه، انقلاب داره به شعر خدمت میکنه. همین که شاعر رو از گوشه انزوا خارج کرده، به اون فرصت ظهور و بروز داده، فرصت انتقال فکر داده، انتقال فرهنگ داده، این خیلی پدیده عظیمیه. ما نباید فکر کنیم مثلا اگر ما رشدی داشتیم فقط به خاطر مثلا ابتکار خودمون، خلاقیت خودمون بوده، مثلا تو جامعه ما رو شناختن. نه، اینطور نیست. یه بخشش به خاطر این انقلابه، یعنی انقلاب این فضا رو واسه ما ایجاد کرد. این یه نکته. دومی که تو بررسی شعر انقلاب ایشون یه صحبت زیبایی دارن، میفهمن که شعر انقلاب منحصر در مسئله شهید نیست، یا در جای دیگه میفهمن اهداف انقلاب منحصر در شعر آینی و دفاع مقدس نیست. میفهمن در واقع شما یک نگاه کلانی باید داشته باشید به شعر انقلاب. همه مفاهیمی که در مسیر کمال انسانی و معرفت الله قرار میگیره و در مسیر نجات بشر قرار میگیره، اینها همه در گستره شعر انقلاب هست.
خیلی.
بنابراین ادبیات تعلیمی ما در گستره شعر انقلابه، شعر پند در گستره شعر انقلابه، اشعاری که در قالب منظومه ها سروده میشه برای اینکه توان یادگیری افراد رو بالا ببره در عرصه‌های معنوی، این منظومه ها، منظومه های فلسفی، عرف، همه در دایره شعر انقلاب ما. شعر انقلاب که میگیم نباید صرفا شعر رو منحصر بکنیم به مثلا پدیده های نو به نوی که در انقلاب اتفاق میفته، یا مثلا شعر دفاع مقدس، معمولا اینطور دیگه، وقتی اسم شعر انقلاب میاد همه میرن تو این فضا، میان
خواهد خواست تمرکز میکنن.
بله، مثلا موضوع 9 دی، موضوع 19 دی، موضوع 22 بهمن، موضوع دفاع مقدس، مثلا موضوع رحلت از تهمان و موضوعات این شکلی. فهمن نه، اینطور نیست. شعر انقلاب یک عرصه بسیار فراخی، همه موضوعاتی در مسیر نجات بشر و کمال انسانی قرار میگیره در مسیر شعر انقلابه و در گستره شعر انقلابه. خب وقتی که در واقع دایره رو اینقدر وسیع ببینیم، کار شاعر خب سخت‌تر میشه.
بسیار خوب. خیلی خوبه، انشالله راجع به این کار شاعر و سختی کاری صحبت میکنیم، اما در بخش بعدی و در خدمت شما خواهیم بود تا جای زمانی و در خدمت شما شنوندگان عزیز هم خواهیم بود. در خدمت کارشناس محترم، شاعر ارجمند، پژوهشگر محترم جناب حاج آقای زمانی هستیم که سالهای سال هست در عرصه شعر ولایی به خصوص فعال هستند و از شاعران جوان و خوب و موفق انقلاب محسوب میشن. حاج آقای زمانی، خاطرم هست یک سالی شما دبیر دیدار شاعران آینی با مقام معظم رهبری هم بودید و ارتباط خوبی با این موضوعات دارید و همیشه تمرکز و تأمل فراوانی بر بیانات معظم الله دارید. خیلی خوب هست که ما بتونیم این صحبت‌ها رو از اون منظر شعاری خودش و اینکه فقط روی پلاکارت‌ها بیاد خارج کنیم، بحث‌های علمی پیرامونش مطرح بشه و انشالله نقطه‌ای بشه برای اوج گرفتن شعر معاصر و به تبع شعر انقلاب. خب در مورد این فضای باز و فراوانی موضوعات انقلاب صحبت شد و اینکه هر شعری که ما رو به کمال انسانی برسونه، به اون کمال الهی خودمون برسونه، میتونه زیر مجموعه شعر انقلاب واقع بشه، یا به تعبیری دیگر کما اینکه در برنامه‌های گذشته هم گفته شد اینکه موضوع مهم نیست، خیلی موضع مهمه، اینکه شاعر موضع انقلاب اسلامی رو داشته باشه. انقلاب اسلامی هم که برآمده از دین هست و ارزش‌های دینی، و هر شعری که به این ارزش‌های دینی و انسانی کمک کنه میتونه زیر مجموعه شعر انقلاب محسوب بشه. در خدمت شما هستیم با ادامه بحث.
بله، عرضم به حضور که یکی از بیانات مقام معظم رهبری در عرصه شعر این هستش که خب ما باید سرمایه گذاریمون نسبت به شعر یه سرمایه گذاری عظیمی باشه، چون در واقع شعر در کشور ما لااقل بسیار تأثیر گذاره. ایشون میفهمن که اگر امر ما را دائر بگذارن بین این که در بین این چند هنر، مثلا هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، یک هنر را انتخاب کنید تا این بودجه محدود را صرف آن کنیم، به نظر من باید شعر را انتخاب کنیم.
درسته.
چون اگر چنانچه شعر در جامعه تأمین شد، این زمینه برای هنرهای دیگر به وجود خواهد آمد. نمی شود شعر را مقایسه کرد با بعضی از هنرهای دیگر. لااقل در کشور ما و جامعه ما و سابقه تاریخی ما اینجوریست. ما یک تاریخی هستیم که در شعر استاد شدیم. خب یه واقعیتیه، یعنی این رو از بسیار شنیدم از اساتید محترم که فهمودن که هر صنعتی رو ما در کشور ما مقایسه بکنیم، بعد میبینیم پیشرفته ترین صنعت در کشور ما همین بحث ادبیات و شعره. یعنی این رو ما لااقل میتونیم تو دنیا بگیم که ما در این صنعت شعر پیشرفته از همه دنیا هستیم. یه واقعیتیه. خب کارکرد شعرامون، ترجمه هایی که از شعر شعرهای فارسی به زبانهای مختلف انجام شده، دیدگاه هایی که غربی ها دارن نسبت به شخصیت هایی مثل مولانا، حافظ، سعدی، سنایی، حلاج، خب این همه نشون دهنده اینه که در واقع شعر در کشور ما به نقطه اوج خودش رسیده. و در میان مردم، ضرب المثل هایی که مردم به کار میبرن، در واقع در محاوراتشون، علاقه مندی هایی که نسبت به شعر دارن، بعضی وقتا در تلفن همراهشون میبینی صدها بیت شعر خوب رو ذخیره کردن تا در یک فرصت مناسب برای دوستی بفرستن، یا مثلا در تبریک، در تبریک عید، در ایام غم، عاشورا، تاسوعا، ببینید بیشترین حجم در واقع پیامک هایی که برای من و شما میاد در واقع ابیاتی هستش که از شعرهای فارسی به یادگار مونده. پس ما در واقع در شعر اگر سرمایه گذاری بکنیم ضرر نخواهیم کرد، بلکه نیاز اولینه. شما زمان اگر بودجه ما محدود باشه تو عرصه های هنری، بگن در یک جا باید صرف باشه، فهمان در شعر صرف باشه، در حالی که شاید این رو به بعضی از مدیران بگیم به ذهنشون بیاد اولین در واقع جایی که خوبه این بودجه صرف باشه مثلا در هنرهای نمایشیه، در فیلم، سینما، در این هاست. اما به واقع نگاه بکنیمشون فهمان این شعر هستش که زمینه برای هنرهای دیگر هم فراهم میکنه. ادبیات این ویژگی رو داره که زمینه رو برای حتی هنرهای نمایشی فراهم میکنه. شما وقتی که در واقع ادبیات رو بگیرید بعضی وقتا اون هنر نمایشی هم ضربه میخوره. شما ببینید مثلا در یک فیلم مثل فیلم مختار، یک سریال تلویزیونی مثل سریال مختار، اون چیزی که خیلی وقتها با زندگی مختار افراد رو آشنا میکنه اون ادبیات حاکم بر اون سریال یا فیلم هست. سخنهایی که رد و بدل میشه، گفتگوها، اینها بر محور ادبیات پالایش شده و در واقع درست فارسی باشه، میبینید که چقدر زود میتونه معارف رو منتقل بکنه. پس ما هرچه سرمایه گذاری بکنیم تو این عرصه در واقع ضرر نخواهیم کرد، بلکه سراسر سود خواهد بود.
بسیار خوب.
بعد ایشون میفهمن که در شما اشاره فرمودید به دیدار شاعران آینی، در اون دیدار در سال 90 ایشون فهمیدن که پیشبینی من این هستش که به زودی ما یک در واقع نقطه اوجی در شعر خواهیم داشت، یعنی مثل دوره هایی که در حافظ حضور داشت، سعدی حضور داشت، صنایع حضور داشت، و من به اون دوره ها خواهیم رسید و ما شاهد یک نقطه اوج در ادبیات خودمون خواهیم بود. بعد میفهمم به شرطی که تلاشمون رو متوقف نکنیم.
درست.
یعنی لحظه به لحظه توقف نداشته باشیم، پیشرفت داشته باشیم، تلاش بکنیم برای اینکه در واقع شعر رو ارتقا بدیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. حاجی زمانی استفاده کردیم. در بخش پایانی برنامه هستیم و انشالله در برنامه بعد هم در خدمت شما باشیم. باز هم خدمت شما تبریک عرض میکنم این ایام رو حاجی زمانی، و انشالله که موفق باشید، بتونیم قدردان این انقلاب باشیم، ما شعرا به نحوی و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند به نحوی دیگر. تشکر میکنم از شما ارجمندان که صدای ما رو شنیدید و نظراتتون رو با ما در میان میگذارید. شماره تماس 025-329-10-551 و 2 و از سامانه پیامکی 30553 پلهای ارتباطی شما هست با ما. انشالله ما رو همچنان همراهی بفرمایید در برنامه های بعد. از شما بازم تشکر میکنم. به اتفاق حاجی زمانی از حضور شما مرخص میشویم. التماس دعا و خدا نگهدار.
این سرزمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. ای سرزمین من شورا فرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه.
حالا رسید فصل کار و کوشش، فناوری و صنعت و پژوهش. حالا رسید فصل کار و کوشش، فناوری و صنعت و پژوهش.
سال 1399 سال جهش تولید.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا،
شب 21 بهمن نیروی هوایی مورد تهاجم تانک ها قرار گرفت. به خاطر انتقام همین مسئله، خب مردم البته رفتن به کمکشون، اونا هم ایستادن محکم و سلاح های تو انبار رو دادن دست مردم، مردم رو مسلح کردن و غلبه کردن. توفنگ و جسم و فداکاری بر تانگ و تشکیلات به شدت خشمالودی که به سراغ بچه های نیروی هوایی آمده بود غلبه کرد. اینم یه مرحله. من اون شب هم کاملا یادمه، جوان های کشور تو خیابون ها، از جمله تو خیابون ایران که ما اونجا بودیم، راه می رفتند و فریاد می زدن که نیروی هوایی رو دارن قتل عام می کنن، بیرزید مردم، بیایید فلان. می رفتن جوان ها به کمک نیروی هوایی. این هم یه مرحله. یه مرحله دیگر مسئله افشای توطئه کودتای پایگاه همدان، پایگاه شهید نوژه بود. اونم افشای توطئه به وسیله یه افسر نیروی هوایی شد، یه افسر جوان خلبان نیروی هوایی. من بعدها دیدم، جانبازم شده بود بعدها در دوران جنگ، اون افسر رو دیدم. او آمد پیش من سحر نصف شب تقریبا در منزل ما و گفت که چنین قضیه است و بناست. ما هم باور نمی کردیم این جوان نصف شب خودش رو، حالا داستانش مفصله، به اینجا اونجا در دیوار زده بود که شاید بتونه دستش برسه به امام، به امام خبر بده. نشده بود، بلکه گفته بودن برو پیش فلانی. آمد پیش من و گفت که قضیه اینه، اینها خسته، افتاده، کوفته، ترسیده. آمد منم عناصر اطلاعاتی رو احضار کردم، بهشون گفتم اینجور داره میگه. رفتم همون روز، یعنی فرمای اون روز قرار بود کودتا عملیاتی بشه در تهران، یه جوان نیروی هوایی خونسا کرد همه اینا رو. اینا چیزاییست که جزو تاریخ ماست. متاسفانه تاریخ انقلاب و تاریخ حوادث و نقش‌آفرینی های عجیبی که در این انقلاب شده برای خیلی ها ناگفته و ناشنفته است. من پای نیروی هوایی این حساب میکنم، به حساب نیروی هوایی نمیذارم. این حرکت بزرگ را، این کار عظیم رو که انجام داد،
جایی که آن سر به روان براید، دست دعا بر آسمان براید، جان و جهان بادا فدای رهبر،
باشد که جان از دشمنان براید.